بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از اینکه درس امروز رو شروع کنم، دو تا نکته درباره درس دیروز تذکر بدم، وارد بحث امروز بشم. صفحه 84 بیارید رفقا، این عبارت رو پیدا بکنید: ولا قصد التملیک بالاباحه المذکوره. شما بالاش نوشتید جیم، این بالای واو یه حاشیه بزنید، بنویسید عطف بر لیس الاذن، عطف بر لیس الاذن. نوشتید؟ این از نوع عطف بر توهمه، نمیخوام واردش بشم، خیلی توضیح داره. بالای ولا قصد و تملیک نوشتی چی؟ نه قصدو، چون لیس خبر است برای انه، ولا قصدو. بالای واو چی نوشتید؟ عطف بر لیس الاذن. یک نکته، همین خط پایین ترش داره ولا قصد المخاطبه التملک عند البيع. دیدید این عبارت؟ بالای البيع نیست، بیع دوم. بله خب گفتم، من تا دیروز بعد از درس مدن اشکال گرفتن، گفتم تاکید بکنم، ظاهرا تاکید نکردم سر درس. بالای البی باید نوشید بیع دوم. نوشتید؟ خیلی خوب، این درسته، این تمام. کما کانه، یه لحظه با من باشید، یه لحظه رفقا. شما توی اصول فقه و مفصلتر توی قوانین خوندید که دلالت در یک تقسیم بر سه نوعه: دلالت اقتضا، تنبیه، اشاره. تنبیه و اشاره برای خودتون، امروز میخواییم دلالت اقتضا رو تعریف بکنیم. دلالت اقتضا یعنی چی؟ دلالت اقتضا اینه یه جمله از متکلم صادر میشه، این جمله دلالت میکنه برای یه جمله دومی یا دلالت میکنه برای یه لفظ. حالا مثالش میزنم، اول باید مطلب بگم. دلالت اقتضا اینه که یه جمله از متکلم صادر میشه، این جمله دلالت میکنه برای یه جمله دومی یا دلالت میکنه بر یه لفظ. این دلالت دو تا ویژگی داره: یک، اولا این دلالت مقصود متکلمه، یعنی متکلمی که تلفظ به این جمله اول میکنه مقصودش این هست که این جمله دلالت بر جمله دوم بکنه، مقصودش این هست که این جمله دلالت بر اون لفظه بکنه. گرفتی چی شد؟ نشد؟ یه جمله، دسته منو داشته باش تا آخر رفتی، یه جمله دلالت میکنه بر جمله دوم یا یه جمله دلالت میکنه بر یک لفظ. که این دلالت چند تا ویژگی داره؟ دو تا ویژگی داره: یک، این دلالت مقصود متکلمه، مقصود متکلمه یعنی متکلم در حینی که جمله اول را میگه مقصودش این هست که این جمله دلالت بر جمله دوم بکنه، مقصودش این هست که این جمله دلالت بر لفظ بکنه. یک ویژگی. ویژگی دوم اینه که صحت عقلی یا شرعی جمله اول متوقف بر این دلالت است. بگو من چی گفتم؟ صحت عقلی یا شرعی جمله اول متوقف بر او دلالت است، یعنی جمله اول باید او دلالت را بکنه تا شرعا یا عقلا بشه صحیح. حالا مثال براتون میزنم، حل شد انشاءالله. خیلی ساده است اینها: جمله اول دلالت کنه بر جمله دوم یا جمله اول دلالت کنه بر یه لفظ، که این دلالت دو تا ویژگی داره: اولا این دلالت مقصود متکلمه، ثانیاً صحت عقلی یا شرعی جمله اول متوقف بر این دلالت هست. مثال براتون میزنم، مثال، دو تا مثال باید بزنیم. خب تو قرآن وسأل القریه، خداوند میفرماد سوال کن از روستا، این اسأل القریه جمله هست، این جمله دلالت میکنه بر اهل، یعنی وسأل القریه دلالت میکنه بر وسأل اهل القریه، چون قریه که قابل سوال نیست، ما از کی سوال میکنیم؟ از اهل قریه. الان این جمله وسأل القریه دلالت میکنه بر یه لفظ، یه لفظ که مقدر، اون لفظ چیه؟ اهل. خب دلالت این وسأل القریه بر این لفظ ال مقصود متکلمه، یعنی متکلم موقعی که میفرماد وسأل القریه این مد نظرش هست که این جمله دلالت بر اهل میکنه. این اولا ویژگی اول. ویژگی دوم اینه که اگر عقلا بخواد این جمله وسأل القریه صحیح باشه، متوقف بر دلالتش بر اهل هست. چرا؟ چون عقل میگه از روستا سوال نمیشه، روستا خود سنگ است و گچ است و سیمان، از چی سوال میشه؟ از اهل. شد قشنگ؟ این مثال من مال اونجایی بود که جمله دلالت میکرد بر لفظ یا بر جمله؟
نه.
بر لفظ. ولی گاهی یه جمله دلالت میکنه برای یه جمله دیگه. مثل چی؟ مثل این که حضرت عالی چند تا عبد داری، بنده کفاره برگردنم هست، میخوام عبد آزاد بکنم، به شما میگم، به شما میگم که اعتق عبدک عنی، آزاد کن عبد خودت را از طرف من. یه اعتق عبدک عنی یه جمله هست، این دلالت داره برای این که ملک نی، یعنی تو اول منو مالک عبد بکن، بعد عبد را از طرف من آزاد بکن، نه این که عبد را از طرف خودت آزاد بکن. این جمله اعتق عبدک عنی دلالت داره بر جمله ملک نی ایا، یعنی منو مالک عبد بکن، بعد عبد را از طرف من آزاد بکن. خب حالا این دلالت مقصود متکلمه، کسی که فهیم باشه میفهمه که لا اتق الا فی ملک. پس دلالت این اعتق عبدک عنی بر ملکنی دلالتش مقصود متکلم هست، و بس صحت شرعی جمله اولم متوقف بر دلالت جمله اول بر جمله دومه. یعنی موقعی که متکلم به شما میگه اعتق عبدک عنی، اگر شرعاً بخواد این جمله صحیح باشه، اول باید دلالت کنه بر چی؟ برای که تو اول منو مالک عبدت بکن بعد بفروش. نمیدونن شد یا نشد؟ شد قشنگ؟ حالا میگه ببین آقا جان، ما دیروز داشتیم که لا اتق الا فی ملکن، دیروز داشتیم که من به یه نفر میگم از طرف من عبد آزاد کن، گفتی دلالت داره برای که اول منو مالک بکن. میگه ببین علمای اصول ما هم مثال به همین اعتق عبده که انی زدن برای دلالت اقتضا. شد قشنگ؟ بیا توی عبارت. کما کانه، کانه رو بزن به تملیک زمینی، همونطوری که می باشد تملیک. دو تا نکته اول درس گفتن خیلی مهم بودا. کما کانه، همونطوری که می باشد تملیک زمینی مقصودن، مقصود کجا؟ ولو اجمالن، ولو به صورت اجمال نه به صورت تفصیل. کجا است که تملیک زمینی مقصود است ولو به صورت اجمال، ولو به صورت سربسته؟ میگه در مسئله اعتق عبدک عنی. چشما رو به من بده آقا جان، چشما رو به من بده. تو چند تا عبد داری؟ من کفاره برگردنم، باید عبد آزاد بکنم. به شما میگن اعتق عبدک عنی، اینجا تملیک زمینی مقصود منه، یعنی من اول از تو میخوام که تو منو مالک عبد بکنی، بعد این عبد رو از طرف من آزاد بکنی. شد قشنگ؟ این میشه تملیک زمینی. تملیک زمینی مقصود من متکلمه، ولو اجمالا، تفصیلا نیست. من نگفتم صراحتا که نگفتم که کما کان مقصودن ولو اجمالا در مسئله اعتق عبدک عنی و لذا. لذا رو بنویسید، و به خاطر مقصود بودن تملیک. مقصود بودن تملیک، تملیک مقصود منه یا تویی که صاحب عبدی؟ تملیک مقصود منه یا تویی که صاحب عبدی؟ بنده، بنده، بنده. و لذا و به خاطر این مقصود بودن تملیک، ادل امت و الخاصت و من الاصولیین، شمرده اند عامه سنی و خاصه شیعه، شمرده است سنی و شیعه از اصولیین. چی را شمرده؟ دلالت هذا الکلام علی تملیک من دلالت الاقتضا، شمرده است دلالت این کلام بله هذا الکلام اعتق عبدک عنی، شمردند سنی از اصولیین و شیعه از اصولیین، یعنی اصولیین شیعه و سنی شمردند دلالت این کلام را، هذا الکلام اعتق عبدک عنی، شمردند دلالت این کلام را بر تملیک، شمردن از دلالت چی؟ اقتضا. دلالت اقتضا چیه؟ علت. این دلالت اقتضا خیلی مهمه، به همین مقداری که دلالت اقتضا مهمه دلالت تنبیه و اشاره هیچ ارزشی ندارد. دلالت اقتضا از اقسام ظاهره. بهترین کسی این که بحث کرده میرزای قومی در قوانین. من دلالت الاقتضا، شمردن از دلالت اقتضا، علتی دلالت اقتضایی که عرفوها، تعریف کردن اصولیین اون دلالت اقتضا را به انها. چشما رو به من بده آقا، دلالت اقتضا رو بده من تعریف کنم ببینم. یه جمله دلالت میکنه بر یه جمله، یا دلالت میکنه بر یه لفظ که این دلالت مقصود متکلم هست، یعنی مقصود متکلم است که این جمله اول داره دلالت میکنه، وقت این دلالت هم شرعن و عقلن صحت جمله اول متوقف بر دلالت است. یعنی اگر عقلن یا شرعن بخواد جمله اول صحیح باشه باید این دلالت ها رو داشته باشه. دلالت اقتضا، علتی دلالت اقتضایی که عرفوها، تعریف کردن اصولیین این دلالت اقتضا را به انها، به این که بگو دلالت اقتضا، بذارو مثال وسأل القریه پیاده بکنیم، انها رو به کی زدید؟ دلالت اقتضا. مثل دلالت چی بر چی؟ بگو سریع فرصت نداریم. دلالت وسأل القریه بر اهل، ان دلالت اقتضا دلالت مقصودت للمتکلم، دلالتی است که مقصود متکلمه. یعنی خداوند موقعی که میفرماد وسأل اهل القریه، مقصود خدا هست که این وسأل دلالت بر اهل بکند. البته استاد ما آیت الله جوادی میگن این دلالت اقتضا نیست، میگن خداوند مستقیم به مخاطب میگه از خود روستا سوال کن نه از اهل روستا. حالا کاری به آیت الله جوادی نداریم، چون دیگه اگر حرف آیت جوادی رو بگیریم دلالت اقتضا نیست. بله حالا ایشون من تتبع نکردم، ولی ایشون درس تفسیرشون 5 سال خدمتشون بودن میفرمون خود قریه نه اهل قریه، به انها دلالت اقتضا. اون رو مثال پیاده کنید، انها دلالت اقتضا، یعنی دلالت وسأل القریه بر اهل، این دلالت مقصود متکلم است. 1-2 توقف دارد صحت کلام وسأل القریه، دلالت دارد صحت کلام، حالا عقلا یا شرعا توقف دارد علیه رو بزن به دلالت، نگو دلالت مؤنثه. حالا این مثالی که بنده عرض کردم صحت عقلی کلام توقف بر دلالت داره یا صحت شرعیش؟ عقلی، چون عقل میگه روستا قابل سوال نیست. توقف دارد صحت کلام، صحیح بودن کلام به حکم عقل یا صحیح بودن کلام به حکم شرع. یعنی اگر عقل بخواد بگه این کلام صحیحه، اگر شرع بخواد بگه این کلام صحیح، متوقف بر چیه؟ این دلالت هست، علیه دلالت. فمثلوا للعقلیه، دیروز سر درس خارج عرض کردم فقه بدون اصول رساله است، فقه نیست. فمثلوا للعقلیه، پس مثال زدن علما برای عقلی. عقلی یعنی چی؟ یعنی عقل میگه اگر جمله دوم بخواد صحیح باشه حتما باید دلالت بکنه. وسأل القریه، عقل میگه اگر این وسأل القریه بخواد صحیح بشه حتما باید دلالت بر اهل بکنه. مثال زدند علما برای عقلی به قوله تعالی وسأل القریه، ولی شرعی به هذا المثال، و مثال زدند برای شرعی به این مثال. منظور از هذا المثال اعتق عبدک عنی، اگه حله وسواس بازی در نیارم حل. و من المعلوم، حالا یه لحظه با من باشید، گفتیم معاتات به اعتبار قصد طرفین چند صورت داره؟ 4 صورت داره. صورت 1 رو برای خودتون کنار، صورت سه گای در معاتاد مقابل بین الاباحه و العوض، چهار گای در معاتاد مقابل بین الاباحه اینه. شد قشنگ؟ میگه تو این صورت سه و چهار فقط اباحه در کاره، تو وکالت و نمیدونم انشاء تملیک و این توجیهات که تا الان میگفتیم هیچی نه در کار نیست. ما تا الان چند تا توجیه کردیم؟ بگو یکی که این یکی سه شاخه بود. میگه هیچ کنون از این سه شاخه ها، هیچ کنون از این سه شاخه ها در صورت سوم و چهارم نیست. در صورت سوم و چهارم نونوا فقط تصرف تو رو توی نون میکنه مبا و سلام، نه انشاء وکالت میکنه نه انشاء تملیک. ولی چراش خب واضح است دیگه آقا جان، چون اگر شما بگی ابای تصرف نیست، خلف در اینه که صورت سه و چهاره و من المعلوم و از امور بدیهی، لذا ایشون هم دلیل نمیاره، میگه به حکم الفرض و من المعلوم و از امور بدیهی میباشد به حکم فرض. ولی فرض بنویس فرض صورت سوم و چهارم، فرض صورت سوم و چهارم که فقط اباحه تصرف است، صحبتی از وکالت نیست، نه یه وکالت نه دو وکالت، و صحبتی از انشاء تملیک هم نیست. میفهمی چی دارم میگم؟ و من المعلوم به حکم فرض، مفروض اینه و از امور بدیهی می باشد به حکم فرض که ان المقصود فی ما نحن فی، مقصود در ما نحن فی، ولی ما نحن فی بنویسید در معاتات، در معاتات صورت سوم و چهارم، فرض این است که مقصود در ما نحن فی لیس المقصود الا صرف چی؟ اباحه. اباحه یعنی چی؟ اباحه تصرف، نه دو وکالتیه که دیروز میگفتیم، نه یه وکالتیه که دیروز میگفتیم، نه انشاء تملیکه که دیروز میگفتیم، هیچ کدوم نیست. لیس الا مجرد الاباحه الثانی. نه گاهی زمینی است ولی تفصیلی است، قرینه مشخص میاره بر اون امر زمینی، اجمالی سربسته است، قرینه واضح نمیاره، تو دلشه. الثانی میخوان حواسا با من باشه. رفقا اگر یادتون باشه دو سه تا قدم برداریم، اینجا رو نگاه کنید، اینجا اینجا رو نگاه کنید، گفتیم معاتات به اعتبار قصد طرفین چند صورت داره؟ چهار صورت. صورت یک و دو رو بذارید کنار، صورت سه این بود، گای در معاتات مقابل بین چیه؟ بین الاباحه و العوض، یعنی نونوا به تو نون میده، تصرف تو رو توی نون میکنه مباح، ولی خودش مالک نونه هستا، تصرف تو رو توی نونه میکنه مباح ولی در قبال پول. این صورت سوم. صورت چهارم المقابلات بین الاباحتین، یعنی نونوا به تو نون میده، تو هم به نونوا پول میدی، نونوا تصرف تو رو توی نون میکنه مباح، تو هم تصرف نونوا رو تو پول میکنی مباح. این صورت سه و چهار. اینجا رو نگاه کردی، صورت سه و چهار، حالا اینجا رو نگاه کن. گفتیم تو این صورت سه و چهار ما چند تا مشکله داریم؟ دوتا. بس ما تو مشکله اوله، مشکله اول، که این مشکله اول مشترک بین سه و چهاره، این مشکله در هر دو است. مشکله این بود که چجوری یه طرف تصرفات طرف دیگر رو مباح میکنه با اینکه طرف دیگه مالک نیست، و حال آنکه بعضی از تصرفات متوقف بر ملکه، مثل بیع. مثال بزنم، نونوا به تو نون میده، نونوا تصرف تو رو توی نون میکنه مباح، همه تصرفات من جمله بی، همه تصرفات، و حال آنکه مالک این نونه خود نونوا هست، چجوری تو میتونی این نونه رو بفروشی با اینکه مالکش نیستی، بعد پولش رو بگیری برای خودت؟ این مشکله بود. گرفتی چی شد؟ گفتیم از این مشکله چند تا جواب دادیم؟ دوتا جواب. جواب اول دیروز گفتیم که چند شاخه بود؟ سه شاخه. این اثانی جواب دومه که خود این دو شاخه هست. چند شاخه هست؟ دو شاخه. شاخه اولش اینه، نگاه کنید، این عبارت رو حفظ بشید. شاخه اول، اول ملکیت آنیه، کاش کامل میگفتیم، اول ملکیت آنیه مباهن له ثم فروش. بگو من چی گفتم؟
اول ملکیت آنیه مباهن له ثم بیع
ثم فروش. یعنی چی؟ این بعد از اینکه عبارت میخونه سوالات خوبی میتونید بکنید، ولی نه الان. اول چی شد توجیه اول؟
اول
ملکیت آنیه مباهن له ثم فروش. یعنی چی؟ یعنی این که توی صورت سوم و چهارم معاتات، سه و چهار، موقعی که نونوا به تو نون میده، نونوا تصرف تو رو توی نون میکنه مبا، قبل از این که تو این نونه رو بفروشی، پای سه نفر در بینها، نونوا، توی مشتری، او کسی که تو میخوای نون رو به او بفروشی، متوجه هستی؟ نونوا موقعی که نون میده به تو و تصرف تو رو توی نون میکنه مبا، تو قبل از این که این نونا رو بفروشی آنن ما مالک نونه میشی، تو یه آن مالک نونه میشی، مالک نونه که شدی بعد میفروشی. این چی شد؟ ملکیت آنن ما ثم فروش. منتها ملکیت آنن ما یکی مباح له. مبیح کیه؟ مبیح نونوا، مباح مشتری هست. همه گرفتید؟ خب اگر این باشه که خب اشکالی ندارد، اون آقا مشتری، مشتری که نون از دست نونوا میگیره، خب مشتری اگر تصرف میکنه تو این نونه، تصرفشم به این که بیعه، اشکالی نداره. چرا اشکالی نداره آقا؟ تو مالکه، مالک شد، اشکال نداره. ای اسمشو چی گذاشتیم؟ اول مالکیت آنیه مباهن له ثم فروش. یک شاخه. شاخه دوم، شاخه دوم عکسش میکنه، اینو حفظ بشید. اول فروش، ثم مالکیت آنیه مبیح نسبت به ثمن، ثم مالکیت مباهن له. سه قسمت شد. چی شد؟ اول فروش، ثم مالکیت آنیه مبی نسبت به ثمن، بعدش ثم مالکیت مباهن له. یعنی چی؟ یعنی نونوا موقعی که نون میده دست مشتری، تصرف مشتری در نون رو میکنه مبا. خب این آقای مشتری میاد تصرف در نونه میکنه، نونه رو میفروشه به یه شخص ثالث، متوجه هستی؟ خب حالا کی مالک میشه؟ مبی. نه مبی، مبی مبی یعنی کی؟ نانوا. نانوا مالک سمن میشه، تو یک آن مالک سمن میشه، یک آن مالک سمن میشه، بعد همین سمن از مبی منتقل به کی میشه؟ مشتری، مباهن له. فعلا کار نداریم درست هست یا درست نیست. بفهمید من چی دارم میگم. نانوا نون رو میده به تو، یعنی نونوا تصرف تو رو توی نون میکنه چی؟ مبا. حالا تو میخوای تو این نونه تصرف بکنی، تصرفتم به این نحوه که اینو میخوای به دیگری بفروشی. حالا مراتب رو بگو، مراحلو. تو اول نونه رو به شخص ثالث میفروشی، مبی یعنی نونوا مالکیت آنی پیدا میکنه بر ثمن، یعنی این پولی که توی مشتری از اون شخص ثالث میگیری، مالک این پوله کیه؟ مبی. مبی یعنی کی؟ نونوا. توی یه آن مالک میشه، بلا فاصله تا مالک شد این پول منتقل به کی میشه؟ مشتری، مباهن له. یعنی این شبیه به بیع چیه؟ فضولی. شبیه به بیع فضولیه. چرا؟ شبیه، نه بیع فضولی، شبیه. به خاطر که نونوا نونو میده به تو، تصرف توی نون رو بر تو میکنه مبا، من جمله از تصرفات بیه، تو میفروشی، متوجه هست؟ میفروشی، پولش گیری کی میاد؟ نونوا. خب میشه شبیه به فضولی. یک آن نونوا مالک پول میشه، بعدی پول منتقل میشه به خود توی مباهن له که مشتری هستی. همه گرفتی؟ منتقل میشه، چون بالاخره باید پول معاتات، باید پول گیری کی بیاد؟ مشتری باید بیاد، متوجه هستی؟ اما حالا درستیانت رو برسیم. اثانی، بالای اثانی بنویسید. وجه دوم، همه لطفا بنویسید. وجه دوم، برای تصحیح بیعه. دیگه من نمیگم بیعه کی، شما باید بگید ما میخواییم بیعه کی را درست بکنیم، مباح له یا مبی، ننویس فعلا مباح له دیگه، مباح نه توی مشتری هستی، چون تو تصرف داری میکنی توی نونه، تصرف هم اینه که میخوای بفروشی، میخواییم تصرف تو را درست بکنیم. از ثانی بالای از ثانی وجه دوم برای تصحیح بیع مباح له ان یدل، میخوام خوب حواستون با من باشه، دو تا سوال جالب و جذاب اینجا است، ولی به شرطی که بعد از خوندن متن بپرسید، خیلی جذاب این دو تا سواله. از ثانی بالای ان یدل بنویس الف، این شاخه اول، اگه گفتی شاخه اول چی بود، این خود از ثانی دو تا شاخه داره، شاخه اول چی بود؟ سوم و فروش. یعنی نونوا موقعی که به تو نون میده برای تو قبل از فروش آنن ما ملکیت نسبت به نون پیدا میشه، بعد میفروش. متوجه است؟ فرق بین این اسانی با اون صورت جیم حالت قبلی چی بود؟ فرق نداره. من میگم ملکیت. در اصل ملکیت بس این هم هستن. خب چه فرقی؟ آنن ما که فرق نشد. خیلی خب این فرق درست. دیگه چه فرقی؟ حالا آنن ما الفرق نیست، به درد نمیخوره. صورت جیم وکالت نبود، وکالت نداشت. اون موقعی که نونوا نون میداد به دست مشتری، قصد تملیک او میکرد، صحبت از دلیل در کار نبود. تو این صورت دلیل شرعی تعبدن دلالت داره بر ملکیت. متوجه هستی؟ یه دلیل شرعی وجود داره که تعبدن دلالت داره بر این که مشتری اول مالکه، نون میشه بعد میفروشه. اینجا تعبده، اونجا قصده. خب این سال اول تموم شد. ان یدل بالای ان بنویسید الف که بعدم به دردمون میخوره. ان یدل این است که دلالت میکند یک دلیل شرعی بر حاصل شدن ملکیت برای مباح له، مباح له مشتری، دلالت میکند دلیل شرعی بر حاصل شدن ملکیت برای مباح له به مجرد الاباحه، به مجرد اباحه، یعنی به مجردی که نونوا تصرف مشتری را در نون کرد مباح، ملکیت برای مباح له حاصل میشه. ان یدل دلیل شرعی علی حصول الملکیت للمباهله به مجرد الاباحه. شد تصویر کردید؟ نونوا موقعی که نون به تو میده، به مجردی که تصرف تو را توی نون کرد مباح، تو میشه مالک چی؟ نون. دلیل شرعی میگه تو میشه مالک. فیکون و کاشفن ان ثبوت الملک له عند اراده البيع آنن ما. من ترجمه کنم اول. فیکون اون دلیل شرعی، اون دلیل شرعی کاشف است، یعنی کشف میکند برای تو از اینکه ثابت شده ملک لهو، لهو مباح له، اینه که نباید دیگه سخت باشه بابا. فیکون و دلیل شرعی کشف میکند از اینکه ثابت شده ملک برای مباح له عند اراده بی، عند اراده بی، این بالا اراده بیمیسید اراده مباهن له بی را، بالا اراده تل بی بینیسید اراده مباهن له بی را. نوشتید برمیگن عقب. فیکونو همون دلیل شرعی کشف میکنه از این که ثابت از ملکیت برای مباهن له، یعنی برای مشتری، کی ثابت ملکیت براش؟ هنگام اراده بی آنن ما. این آنن ما قید است برای ثبوت، ثابت از ملکیت، ثابت از آنن ما. فیقع البیع فی ملکه، پس واقع می شود بیع در ملک مباح له. شد قشنگ؟ شد قشنگ؟ تمام شد. یه دلیل شرعی تعبدی، یه دلیل شرعی تعبدی که این دلیل شرعی تعبدی مثلا از ادله سید شد. ادله مثل لا ادخل لا فی ملک، لا بیع الا فی ملک. متوجه هستید اینها؟ خب ملکیت کلی بالاخره مالک این نونه کی میشه در نهایت؟ یعنی میخوای بگی از اول بوده؟ آها، خیلی سوال خوبی است. آها، آفرین. نگاه کنید رفقای من، قبل از فیکونو گفتین دلیل شرعی دلالت میکنه بر اینکه مشتری مالک چی میشه؟ نون میشه. ای دیگه چه نیازی هست که بگیم فیکونو کاشفن، از اینکه ملکیت برای مشتری ثابت میشه اند اراده چی؟ بی. همینو میخواستی بگی دیگه، اینو میخوای بگی؟ ولی نه، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون قبل از فیکونو نونوا انشای چی کرد؟ تملیک کرد. قوام بی به چی؟ انشای تملیک است و انشای چی؟ تملک. تو با بی اد انشای فعلی تملک میکنی. میفهمی چی دارم میگم؟ نه، عقص کافی نیست. یعنی مرحوم کسانی که این توجیه رو میگن بی را نموده چی گرفتن؟ انشای تملک. حالا اون قبول ندارن، اینو باید قائل به این باشن. بله دی... نه، انشاء اباحه کرده یا نکرده؟ خب نه، مگه نمیگه اصول ملکیت؟ خب ملکیت باید انشاء تملیک بکنه یا نکنه؟ خود هم باید ملکیت، خب مید... از خدا خیرت بده، از دلیل، خود دلیل که بی خود که حرف نمیزنه که، دلیل میگه برای مشتری ملکیت حاصل میشه، این همین دلیله، میشه انشاء تملیک دیگه. خود هم باید انشاء تملک بکنی که قبول کرده باشی یا نه. حالا این کسانی که این توجیه الف رو میگن، این بیعه را نشونه چی گرفتن؟ انشاء تملک. تمام شد. فیقع البیع فی مد صورت مسئله خود یه عوض پاک میشه دیگه کامله، این میشه انشاء تملک تملک. فیقع البیع فی ملکه، یک جواب او یدلو او یدله، ولی او یدله نیست به، این میتونید بگید چی میشه؟ اول مشتری نونو میفروشه، بعد نونوا آنن ما مالک پول نون میشه، ثم این پول منتقل به کی میشه؟ مباح الله. بازم مشکلی نیست. او یدل. خب سوال خوبی کرد، این دلیل شرعی چیه؟ این دلیل شرعی یه دلیل نیست که صراحتا بگه اول مالک میشه بعد کذا، این دلیل است که از ادله سید شده، لا ادق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک. او یدل دلیل شرعی، یا دلالت میکند یک دلیل شرعی، دقت کنید، بر انتقال سمن، منتقل میشود سمن از مبی، مبی کیه؟ نونوا، منتقل میشه سمن از مبی بلا فاصله بعد از بی. میخوام بیرید تو عمق کلمات، این سه تا مرحله رو ما از کجا آوردیم؟ میگه منتقل میشه سمن از مبی بلا فاصله بعد از بی. معلوم میشه اول چی صورت گرفته؟ اول بی بوده. حواسا با من باشه، یعنی مشتری اول نون، تو مشتری، نگاه کنید، این نونوا، تو مشتری، اونم شخص سالس. عبارت میگه که ان یدل دلیل شرعی علی انتقال ثمن عن المبی بلا فاصله بعد از بی. معلوم میشه اول بی بوده، یعنی مشتری که نون رو از نانوا گرفته اول فروخته به شخص سالس. بعد میگه انتقال ثمن از مبی. خب پس معلوم میشه بعد از بی ثمن منتقل به کی شده بوده؟ مبی، نانوا، متوجه است؟ خب بعد منتقل شده به مباح الله. میفهمی چی دارم میگه؟ یعنی هر سه تا مرحله از عبارت میاد بیرون. ان یدل دلیل شرعی، دلالت میکند یک دلیل شرعی بر انتقال ثمن از کی؟ مبی، 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 نانوا، منتقل میشه ثمن بلا فاصله بعد از بی. مبی یعنی اباحه کننده، نونوایی که تصرف تو رو در نون کرد مباح. فیکون، یه لحظه با من باشه، توی صورت الف و ب، تو این اسانی الف و ب داشت، تو این الف و ب ملکیت آنیه در کار بود یا نبود؟ تو هر دو ملکیت آنیه در کار بود، نبود؟ حالا داره یه مثال برای تو میزنه برای ملکیت آنیه، میگه مثل مالک شدن به عمودین، به پدر و مادر میگن عمودین، یک کسی از پدر و مادرش عبدند، متوجه هستی؟ این میره پدر و مادر خودشو میخره، چون اشتراء العمودین جائز. متوجه است؟ پدر مادر خودشو میخره، موقعی که خرید یه آن مالک میشه، ولی خود دلیل داره انسان مالک پدر مادرش نمیشه، یه آن مالک میشه بعد آزاد میشه. به خاطر اینکه لا ادخل لا فی ملک، اول باید مالک میشه بعد آزاد بشه. میفهمی چی دارم میگم؟ حالا این موقعی که مثلا این آقا میره پدر و مادرش که عبدن رو میخره، یه آن مالک پدر و مادر میشه، میگه اون الف و ب ملکیت آنیه در کار بود، مثل اینجا که ملکیت آنیه در کاره. همه گرفتید؟ فیکون و ذالک مثلا ساده داریم میگیم، ساده، ولی ظرافت هایی که از عبارت میکشیم بیرون، مثلا بعضی از محشین این ذالک را فقط زدن صورت ب، معنی نداره، این مال هر دو هست. ما جوری که توضیح دادیم ملکیت آنیه در هر دو پیدا شد. فیکون و ذالک، ذالک رو بزن، ملکیت آنیه، پس می باشد ذالک، ذالک ملکیت آنیه. حالا بگیم ملکیت آنیه در کجا؟ در صورت الف و ب، اول و دوم نگید، می ترسم اون الاول و ثانی اشتباه بگیر. ذالک رو چی نوشتید؟ ملکیت آنیه در صورت الف و ب. میگه می باشد این ملکیت آنیه در صورت الف و ب شبیه دخول عمودین، پدر و مادر، شبیه داخل شدن عمودین فی ملک شخص، در ملک شخص، شخص فرزندی که خریداره داخل میشه در ملک شخص، آنن ما لا یقبل غیر العتق. این لا یقبل حال است برای ملک شخص، بنویسید لا یقبل حال است برای ملک شخص. پدر و مادر ملک فرزند میشن در حالی که این ملک قبول نمی کند غیر عتق را. قبول نمی کند غیر عتق را یعنی چی؟ فرزند مالک پدر و مادر میشه، ولی فقط یک کار تو این پدر و مادر صورت میگیره، اون کارم چیه؟ عتقه. یعنی نمیتونه زین بذاره رو سر پدرش مثلا سوار بشه، یه کاری دیگه. مالکیتش فقط در حد چیه؟ فقط قبول عتق میکنه، فقط باید آزاد بشه. لا یقبل، حالا نباید میگفت غیر العتق، باید میگفت غیر الانعتاق، چون این خود به خود اوتوماتیک بار چی میشه؟ آزاد میشه، چون انسان که مالک پدر و مادرش نمیشه. لا یقبل، بله لا یقبل چی نوشتید؟ لا یقبل حال از برای ملک شخص. ملک شخص یعنی پدر مادر ملک فرزند، این ملک فرزند در حالی که قبول نمی کند این ملک غیر افقرا. فا این فا سببیت علت است برایشن، فا انهو هین ازن یقالو بالملک المقدر آنن ما، فا انهو فا فا سببیت ای، فا انهو علت است برای فیکون و شبهه. فا انهو به سبب این که شأن چنین است، هین ازن در این هنگام که عمودین داخل در ملک آنی شخص می شود، از دوباره میگم هین ازن، در این هنگام که عمودین داخل در ملک بگو آنی شخص می شود، خب تا آخر بره دیگه، فا انه هین ازن یقال بالملک المقدر آنن ما للجمع بین الادله، گفته می شود به ملکی که فرض می شود آنن ما، یعنی ما فرض می کنیم که برای پسر نسبت به پدر و مادر عبد چه نوع ملکیتی حاصل می شه؟ آنن ما. گفته می شود به ملکیتی که فرض می شود آنن ما برای جمع بین چی؟ ادله. ما سه تا دلیل داریم. یک، لا اتق الا فی ملک، گوشش هی بینویسته، هی بینویسته، هی توضیحات منم گوش بدید. ادله لا اتق الا فی ملک، حالا نگاه من بکن، از لا اتق الا فی ملک در میاد که این پسر اول باید مالک بشه، بعدش و شراء العمودین صحیح، دلیل داریم که خریدن پدر و مادری که عبده صحیحه. خب از فرزند از این در میاد که فرزند میتونه پدر و مادرشو بخره. از دوباره بله انسان لا یملک العمودین دائما، بله انسان لا یملک العمودین دائما، از اون طرف انسان مالک عمودین دائما نمیشه. این سته که بریزی رو هم دیگه باید بگیم که این پسر مالک میشه. چرا مالک نه؟ چرا مالک میشه؟ اما مالک آنن ما میشه. چرا؟ چون دائمی درست نیست. متوجه هستید؟ در ادله هست لا دائما مالک نمیشه بین العدل و آن. حالا یه لحظه با من باشید، این صورت الف و صورت ب، صورت الف و صورت ب میگه توی معاتات صورت 3 و 4 وجود ندارد. سرتون به در نیارم، مخاطب بگه این توجیهاتی که ما کردیم توی اسانی که خودش چند تا توجیه بود، دو تا توجیه بود، میگه اصلا توی این صورت 3 و 4 وجود نداره. میگه چرا وجود نداره؟ یعنی شیخ چجوری وارد میشه؟ میگه چون اصلا اصلش وجود نداره، اصلا اصلش وجود نداره. اصلش صورت 3 چی بود؟ تو صورت 3 المعاتات بین الاباحت و الاوز، یعنی نونوا به تو نون میده، تمام تصرفات تو رو توی نون میکنه مباح در مقابل پول. میگه ما نداریم جایی که تمام تصرفات مشتری بشه مباح، ثبت لر سمن قش، اصلا اینجور معاتاتی نداریم که ما بحث بکنیم که این توجیه به دردش میخوره یا نمیخوره. صورت 4 چی بود؟ المعاتات بین الاباحتین، یعنی نونبا تمام تصرفات تو رو توی نون بکنه مباح، تو هم تمام تصرفات نونبا رو توی پول بکنی مباح. میگه اصلا ما نداریم اینجور معاتاتی که تمام تصرفات رو بکنه مباح. یعنی داره چه کار میکنه؟ جواب رو نمیپذیره، چون اصلا اصلی وجود ندارد که این دوتا جواب از اشکال بر اون اصل باشه. میفهم چی دارم میگم؟ ما نه نه اصلا میگه وجود نداره. نه ها، میخواد بگه اگر میخوای بگی وجود داره باید صورت 1 و 2 باشه. متوجه هست؟ اصلا وجود نداره. یعنی به این میگن فرار از جلو. متوجه هست؟ فرار از جلو، یعنی برای که جواب این دوتا جواب رو نسبت به صورت 3 و 4 خراب بکن، میگه اصلا صورت 3 و 4 وجود ندارد. ثبت الارض ثم انقش. حالا یه نفر میگه وجود داره، میگن کجا وجود داره؟ میگه قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، میگه انسان سلطه داره بر اموالش، هر غلطی میتونه تو مالش انجام بده. نون وای غلطه رو انجام داده تو مالش، تصرف مشتری، همه تصرفات مشتری در نون بر کرده مباح، تو هم مالک نونی، هر غلطی میتونی بکنی. شیخ انصاری میگه الناس مسلطون علی اموالهم در جایی درسته که منافی با قواعد نباشه. اینجا منافی با قواعده، تخصیص نگو. شیخ انصاری اون قواعد دیگه رو حاکم بر الناس میدونه. بله، اصلا تعارض نوبت به تعارض نمیرسه، چون شرط تعارض عدم الحکومت و الوروده، اختلافه. حکومت درسته، وارد نیست. و هاذ الوجه، بله هاذ الوجه بنویس، وجه ثانی، اسانی، وجه ثانی. و هاذ الوجه، و این وجه، مفقود فی ما نحن فی، مفقود می باشه در ما نحن فی. من دوست دارم بالای ما نحن فی اول یه جمله بنویسید، بعد بنویسید صورت 3 و 4. بالای ما نحن فی بنویسید ابا. اینا ارزشی ندارم من برم پای تخته یا جزوه براتون بگم، اینا خیلی چیزی نیست. فی ما نحن فی، بالای ما نحن فی، اباحه جمیع تصرفات، اباحه جمیع تصرفات، حالا بگو در صورت سوم و چهارم. مگه بحث ما در صورت 3 و 4 نبود؟ و هاذ الوجه، میبینن رفتی اونجا نشستی، و هاذ الوجه مفقود فی ما نحن فی، و این وجه مفقود است در ما نحن فی. ما نحن فی اباحه جمیع تصرفات در صورت 3 و 4. میگن چرا مفقوده؟ میگه از المفروض انه لم يدل دلیل بالخصوص على صحه هذه الاباحه العامه، به دلیل اینکه فرض این است که شان چنین است، دلالت نکرده است دلیل بالخصوص. یکی میگه بالخصوص چون ادعا شده که دلیل عام دلالت میکنه، دلیل عام مثل چی؟ الناس. بالخصوص دلیل نداریم، بالعام هم که آن خدمتش میرسیم. بله الناس که اون خدمتش میرسه. انهو شن چنین است، لم یدل دلیل بالخصوص، دلالت نمی کند دلیل بالخصوص. حل شد بالخصوص یعنی چی؟ دلیل خاص. دلالت نکرده است یک دلیل خاصی بر صحت این اباحه عامه، یعنی اباحه کلیه تصرفات. عامه یعنی کلیه تصرفات. یعنی چی را کرد؟ اصلا صورت مسئله را پاک کرد، اصل مطلب را برداشت. بر صحیح بودن این اباحه عامه، اصلا ما نداریم کلیه تصرفات مباحه. بله حالا یه دونه تصرف بخور بخور اشکالی ندارد، اما بفروش نه، آزاد کن نه. متوجه است به امثال اینا؟ ما تو اولا هستیم. ها چرا اینو نگفت اونجا؟ آها خب اون جواب داد دیگه. اگر شیخ انصاری، خب نکته خوبی است آفرین، اگر شیخ انصاری جواب برای اولی نداشت میفهمی چی میگه؟ همینو میگفت، ولی یه جواب دیگه داد، تنوع در جواب خیلی عالیه. یعنی شیخ انصاری میتونست همینم توی صورت اول بگه، ولی خوب جواب داشت. و اثبات و صحتی، جواب سوال مقدره، میگه اباحه کلیه رو ما اثبات میکنیم با الناس مسلطون علی اموالهم. توی شیخ انصاری میگه ما اباحه تصرفات کلیه نداریم چون دلیل نداره، دلیلش الناسه. میگه و اثبات صحت، ضمیر صحتیهی، اباحه عامه و اثبات. میفهمید یا نه؟ میفهمید من کجا هستم؟ دلیلی گفتیم نداریم که تمام تصرفات مباحه، چون تو صورت سوم همه تصرفات شد مباح در قبال پول، تو صورت چهارم همه تصرفات شد مباح در قبال، همه تصرفات بشه مباح. درست شد آقا جان؟ گفتیم دلیل نداریم، حالا یه نفر میگه دلیل داریم. و اثبات صحتیهی و اثبات صحیح بودن اباحه، بگو عامه، به واسطه عموم امثال الناس مسلطون علی، یعنی الناس که میدونی چجوری دلیل میشه. آقا انسان سلطه داره بر مالش، سلطه داره، این هر کاری با مالش میتونه انجام بده. نونم ملک نون واس، هر کاری میتونه واش انجام بده. اونن که پول ملکشه، متوجه هستی؟ یتوقفو، این اثبات مبتدا است، یتوقفو خبرشه. میگه تمسک به این الناس در صورت است که این تمسک قواعدی منافی باهاش نباشه. یتوقفو اون اثبات بر این که مخالف نباشد محتوای این عموم، معداها رو بزن به عموم، مخالفت نداشته باشد محتوای این عموم، لقواعده اخره، منافی نباشد با قواعد دیگر. حالا مثل کدوم قواعد؟ یک، مثل توقف دارد انتقال سمن بر شخص بر این که مسمن مال شخص، چشما رو به من بده. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه اگر نونوان نون را داد به مشتری، تمام تصرفات مشتری در نون یجوز، ولی تنافی داره با یه قاعده. اومدی مشتری میخواد بفروشه، متوجه هستی؟ کسی که میخواد بفروشه که پول بیاد تو جیبش، اول باید چی باشه؟ مالک باشه. پس نمیشه همه جا نمیشه به الناس تمسک کرد. میفهمی چی دارم میگم؟ گل نیست، نونوا به تو نون میده، تمام تصرفات تو رو توی نون میکنه مباح. تو میخوای نونه رو بفروشی، تمسک میکنی با قاعده الناس، میگه الناس تمام تصرفات مشتری تو نون یجوز. از اون طرف این تنافی داره با یه قاعده، قاعده ای که سمن داخل در ملک شخصی میشه که ملک از او خارج شده. توی مشتری موقع که نون میفروشی، نون ملک تو است، و چرا سمن بیاد تو ملک تو؟ از قاعده الناس کنار. نمیشه بابا، ولیس ازنول مالک مشرعن، دینساز که نیست که، شرع مقدس میگه متوقفه. اینجا مرحوم نائینی خیلی کار کرده، هم مرحوم نائینی هم مرحوم اصفهانی، بحث کردم تو این چهار صورت مفصل. چند صفحه بحث کرده بودن؟ 5-6 صفحه. ثمرات داره، بله توی جامعه خیلی ثمرات داره. این حداقل 3 ماه رو فقط درس خارج میخواد. این ده صورت رو مطرح بکنیم، چون شیخ دو صورت چهار صورت مطرح کرد، دونه دونه بحث بکن. قواعد دیگر مثل این توقف دارد انتقال سمن به شخص. شخص اگه میدونید کیه؟ مشتری. مشتری تویی که نون از نون وا خریدی. توقف دارد انتقال سمن به مشتری برای اینکه مسمن مال باشد برای شخص. این قاعده. قاعده دیگه که تنافی داره با الناس، اگه حله وسواسوازی در نیارن، آقا یه کسی مالک عبده، عبد رو میده به تو، تمام تصرفات تو رو در عبد میکنه مباح. شما میگید تمام تصرفات تو توی عبد جایزه به استناد الناس مسلطون علی اموالهم، من جمله از تصرفات چیه؟ بیعه. خوی تنافی داره با قاعده لا ادخ الا لا بیع الا فی ملک، یا تو بخوای آزادش بکنی، خوی تنافی داره با قاعده لا ادخ الا فی ملک. میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی میخواد بگه جای تمسک به الناس میشه که تنافی با قواعد دیگه نداشته باشه. قاعده دوم و توقفه، توقف دارد صحیح بودن عتق بر میل. قاعده سوم و صحت الوت مباشرت، مباشرت صحیح است، توقف دارد بر تحلیل، یعنی مولای کنیز باید کنیز را بر تو حلال بکنه، اونم به صیغه خاصه. این اجماعی است ها، در مسئله اجماع وجود داره، بس صیغه خاصه باشه برای تحلیل. به صرف این که مالک کنیز، کنیز رو میده به تو، تمام تصرفات تو را در کنیز میکنه مباح به استناد الناس مسلطون علی اموالهم، خوی تنافی داره با قاعده مباشرت، در صورتی سعی که تحلیل با صیغه خاصه باشه. میفهمی چی دارم میگم؟ اگه نمیفهمید بچه ها بگید من جزوه براتون میگم بنویسید ها؟ و صحت، این صحت اتفاس بر صحت قبلی، توقف داره صحت مباشرت، توقف داره بر تحلیل حلال کردن، اونم به صیغه خاصه. این اجماعی است، صاحب جوار ادعای اجماع کرده. صیغش، صیغش باید حللتو باشه، این لفظ حللتو. هبه غیر از تحلیله، لا به مجرد الاذن فی مطلق التصرف، اینها حاصل نمیشه به صرف اذن در همه تصرفات. ولی اجل ما ذکرنا، اینا ساده است، خیلی ساده است. و صلی الله علیه و آله.